أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به بحث مقدار و حد رؤیت و نگاه کردن خاطب به زوجه مخطوبه یا زوجه ای که میخواهد او را خواستگاری کند به اینجا رسید که دلالت هایی که در آیات بود بررسی شد. بعد عرض شد که در روایات تخصیص خورده این حدی که برای نگاه کردن نامحرم به نامحرم، مرد نامحرم به زن نامحرم که وجه و کفین فقط مجاز شده، تخصیص خورده در روایات برای غیر خاطب. کسی که خاطب هست در یک دایره وسیع‌تر اجازه داده شده و در اینجا هم روایات متعدده و هم تعلیل شده این علت اجازه دادن نگاه فراتر از وجه و کفین. روایات هم متعدد هستن، روایات ما بین صحیحه و حسنه و ثقه و بعد از خدمت شما خود تعدد روایات خودش قابل توجهه و حالا اون مازاد بر وجه و کفین چقدره، این هم خودش جای بحث بود. نظر مرحوم صاحب حدائق بعد از بررسی روایات و دلالت هاشون و مناقشه بعضی از بزرگان مثل شهید این است که ایشون طوری فرمودند که و بما ذکرنا یظهر قوة القول بجواز النظر الى ما زاد على الوجه والكفين. بعد میگید خوستند و روایت یونس بن یعقوب که دال است بر یکی بر احتجاز، دومی بر ترقیق و ثیاب که این هم تأیید شده به اطلاق حسنه محمد ابن مسلم و صحیحه محمد ابن مسلم. در نتیجه که ایشون میگیره فالقول به جواز نظر مطلقا هو الظاهر من الاخبار المذکوره لا کما لا یخفو علی المتأمل المنصف. نظر ایشون این است که این خریدار است و میتواند این مورد خانم مورد نظر خودش رو که میخواد انتخاب کنه برای ازدواج میتونه ببینه، خوب ببینه و فراتر از وجه و کفه که حالا بحث محاسن و مو اینا یا مثلا ترقیق و ثیاب راه رفتن او رو ببینه برانداز کنه. این نظر ایشون. بعد یه فرع دیگری ایشون نقل میکنند، این که تا اینجا روایات نگاه کردن مرد به زن نامحرمی که مخطوب است بود، حالا خود مرد خود زن هم میتواند به مرد خاطب نظر کند. میفرماید که صرح شیخون الشهید در مسالک همینطور در روضه بهیه کما یجوز النظر للرجل کذا یجوز للمرأة. وقتی قائل شدیم که مرد میتونه زن را نگاه کنه، زن هم میتونه نگاه کنه به فراتر از وجه و کفه، میتونه بدن او را برانداز کنه ببینه. میفرماید اشتراکه ما فی المقصود، چون اینها هدفشون یکیه، هر دو خریدارن، به یک معنا اگه بخوایم تقریب کنیم، وقتی میگیم زن طرف ایجاب هست، در حقیقت زن خریداره مرد هست. باید زوج تو که نفسی، او موجب هست و او قابله. وقتی زن موجب بود، در حقیقت زن داره مرد رو انتخاب میکنه. اینجا به طریق اولا میتونه نگاه کنه. ایشون میفرماید که این جای میتوانیم در این استدلال یا استدلال دیگه اشتراکه ما فی المقصود، هدف یکیه، ملاک یکیه، با وجود ملاک واحد چجوری دو تا حکم مثلا باشه. ایشون میفرماید که این قابل مناقشه است. چرا؟ چون اصل اولیه تحریمه نگاه کردن به مازاده، و جواز نظر الرجل، جواز نظر للرجل قد دل عليه الدليل. اصل اولی تحریمه مازاده، تخصیص خورده برای مردی که بخواهد زنی را خواستگاری کند و نگاه کند. برای مرد نیامده این روایات. شما به چه دلیل این تعمیم را برای مرد قائل شد، یعنی زن بخواهد مرد را نگاه کند؟ بعد فرموده و علل فی الاخبار المذکوره بانه فی معنی المشتری المرأه. زن مرد داره یک نوع، اینو خریداره، داره زن را برای خودش انتخاب میکنه. یعنی ببینید این ذهنیت بر این تحلیل یا این تعلیل هست که مرد خریدار زن است، نه زن خریدار مرد است. خب میشه در این مناقشه کرد که همونطور که مرد خریدار زن است، زن هم خریدار مرد است. میگه این علت که مرد خریدار است لا تجری فی نظر المرأة للرجل فقياسها على الرجل قياس مع الفارق وحكم المنصوص وغيره غير مطابق. یعنی هر کسی که روایت رو خوب دقت کنه نمیتونه این تحلیل و تعلیل جناب شهید ثانی را بپذیره. این مناقشه ایشون، الاصل التحریم ولا يجوز الخروج عنه الا بدلیل واضح والاشتراك الذي ذكره كهد مثل همان يكسانا ممنوع لما عرفت مع انه مع تسليمه لا يصح لان يكون دليلا شرعيا يخصص به الاصل المذكور. فاز كنيم درس خب اخباري بوده دیگه صاحب حدائق. شما دادی تحلیل و یک استدلال عقلی میارید، اینکه دلیل نمیشه برای حکم شرعی. روشن شد؟ یعنی یکی از اشکالاتی که ایشون ذهنش الان اینجا میگه، و فرض هم اگر همه چیز را پذیرفتیم، تعلیل را هم پذیرفتیم، این تعلیل عقلیه. دلیل ما یه آیه روایت داریم، دلیل عقلی میخواهیم برای حکم شرعی. با دلیل عقلی شما نمیتونی حکم شرعی را اثبات کنیم. خب یه فرع دیگری را شهید ذکر میکنه که حالا این خیلی مهم نیست به نظر نظر این جانب. آیا این نگاه کردن مستحبه یا مباحه؟ ایشون دلیلی بر استحباب نداریم اینجا. آیا چرا باید که اومده در مقام نفیه، نفی الحضر، ممنوعیت رو داره برمیداره، بیش از این نیست. چون همه اونها اومدن سوال کردن از امام و امام فرموده لا بأس مثلا، و چیزی به عنوان امر وجود نداره. خب بحث بعدی که صاحب حدائق اشاره میکند و مطرح میکنه، باز از مسالک ایشون، خب گویا مسالک بسیار مهمه در نظر این بزرگوار، میگوید که سیأتی جواز نظر الى وجه المرأة الاجنبیه، نه فقط چون بحث بود و هست که آیا زن اجنبیه میتواند یک انسان به وجه و کفین او نگاه کند. فی الجمله بله قبول کردیم. بعد میفرماید بقی الفرق بینها و بین اجنبیه، این مخطوبه با اجنبیه چه فرقی میکنن؟ که مخطوبه میتونه بیشتر از اون حد مجاز برای اجنبیه خودش رو عرضه کنه. میفرماید در اجنبیه اختلاف هست بین فقها که میشود اجنبیه رو نگاه کرد به شرایط، با شرایطی مثل عدم ریبه و امثال اینا، یا لا یجوز، خلافیه. اما اینجا مورد وفاقه که مخطوبه جائز است نگاه کردن به وجه و کفین او. دو، در اجنبیه شرط شده که به شرط عدم ریبه و عدم خوف الفتنه، و اینجا کسی چنین شرطی نکرده، خصوصا وقتی میگوید خریدار است و اینجا دارد میخواهد متاعی را انتخاب کند، زندگی تأسیس کند. اطلاق اینجا یعنی اگر هم به نوعی تلزز مثلا انجامی قاعدتا نباید مشکل باشه، برخلاف نگاه به اجنبیه. میفرماید که در تذکره اطلق الجواز مع خوف الفتنه و بدونها، یعنی قید نزده که اگر از ریبه بترسد یا احتمال داره که در ریبه قرار بگیرد، چون فرموده الغرض اراده النكاح، کسی که دنبال نکاح هست مقتضای این من ممکن به فتنه هم و بریبه و تلزز به انجامه. فرق سوم، اجنبیه گفتن فقط اولین نگاه مجازه، نگاه های متعدد فیما بعد محظوره، در حال که اینجا میتواند چندین بار نگاه کنه. و چهارم این که در اجنبیه نگاه کردن به وجه و کفین اجنبیه مکروهه، و اینجا اگه نگیم مستحبه کراهت نداره. کتاب حدائق همه اینها رو مورد نقد قرار میده. میفرماید که چون اینجا خواسته از این اشکال فرار کنه، این اختلاف ها و این فوارق رو آورده، و این اختلاف ها علی فرض وجودشون نقشی در تبیین جواز و عدم جواز نداره. اگر شرعاً ثابت شد که یجوز النظر الى وجه الاجنبی یا کفیها حتی اگر نمیخواد با او ازدواج کند، فأی وجه الاقتصار علیهما فی هذه المسأله و تعدیل ذلك فی الاخبار بانه مستام و انه منزله المشتری لها وأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين المقامين إلا على ما اخترناه من جواز النظر مطلقا من غير تخصيص بما ادعوه من الوجه والكفين. إيش فرمت الفرق واقعي همين دار يك نكتس براي أجنبية فقد وجه كفين مجازه، براي غير أجنبية كمخطوبة باشد فراتر از وجه كفين إجازة داده شده. إن فرق أصليه، بقیه فرقا فرقهای جدی و تأثیرگذار در بحث دایره حکم دایره جواز و معنی نیست. از مع تخصیص به ما لا وجه لهذه التعلیلات المتکرر فی الاخبار و انه یرید ان یشتریها و انه یشتری به اغلى ثمن. بعد این فروق در خدمت دراریه، این فروق فرق هایی که گفته انتزاعیه، در اخبار توجه به این فرق ها نشده، و ما میخواهیم اخبار، یعنی اخبار تشریع کننده حکم را بررسی کنیم. و لذا این نوع از استدلال ها و این نوع از توجیه ها اینجا مناسب نیست اصلا. یه بحث دیگری هست که حالا اگر این زن حره بود، آزاده بود، اما اگر زن عمه بود، برای عمه و کنیز اجازه فراتر داده شده از زن آزاده. المشهور بین اصحاب در مسالک فرموده انه موضوع اتفاق، نه فقط مشهوره، جواز النظر الى الامه التي يريد شراءها الى وجهها وكفيها ومحاسنها وشعرها وان لم ياذن له المولى صريحان. چرا؟ لان عرضها للبيع قرينه للاذن. همین که او را در معرض فروش قرار داده، پس اجازه داده که او خوب دیده شود. و انما الخلاف في ما زاد على ذلك من باقي جسدها عدا العوره، ما عدا عورت بقیه اجزاء جسم او آیا این مجازنه؟ این جای بحثه، وگرنه اصلش که مورد وفاقه که می شود فراتر از وجه و کفه محاسن را خوب ببینه. خب ببینید علامه هم یعنی اون تعلیل ها و تحلیل های عقلی را خب خیلی بهش توجه میکنه. از علامه در تذکره نقل شده انه قطع بهی، یعنی به قطع آدم میرزه که این مجاز. چرا؟ مستندن الى دعاء الحاجه الی للتطلع الیها، چون این میخواهد بخرد و دنبال این است که عیبی نداشته باشد، پس باید خوب بررسی کند. فیحتاج الى الاطلاع علی. اما اگر مولا اجازه داد، این بدون اجازه مولا، اگر مولا اجازه داد فیجوز الى العوره ايضا، حتی عورت او را هم میتونه ببینه، بپسنده یا نمیپسنده، چون اون مالکشه، مالک میتونه تحلیل کنه برای دیگری. خب پس این هم بحثی است که حالا این چرا دیروز بحث شد، چرا تفاوت هست بین عمه و غیر عمه، یا این بستگی به بحث خیلی مفصلتر و فراتری داره که همجا نقش تاریخ و فهم عرفهای موجود و فرهنگ مطلوبی که اسلام میخواهد در جامعه آن را مستقر کند و نهادینه کند و شرایط و تحولات زمانی و مکانی و قوانین تحول، همه اینها میتونن نقش داشته باشن در اینکه چرا اسلام در اینجا برای غیر حرائر، غیر آزاده ها، یه مقدار دست را بازتر گذاشته در توجه به مسائلی که ممکنه به یک نوع گفته بشود که این یک نوع آزادی بیشتر به اینها داده شده و برای حرائر تقییدات بیشتر قائل شده، که البته یک جواب کلی این است که برای زنی که آزاده است شأن بالاتری هم در خیلی از احکام دیده میشه، که معلوم میشه که این احکام برای زن او را در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده در شریعت، تقیدهای بیشتر، محدودیت‌های بیشتر، نشانه حفاظت بیشتر از او. اما برای غیر او هم بحث تدرج در تشریع و هم بحث شرایط زمانی صدور این احکام میتونه مطرح باشه. و حالا اجازه ای که داده میشود حتما مصالحی برای شارع مقدس از لحاظ امکان ورود به جوامع و نهادینه شدن در اون جوامع میتونه مطرح باشه و خیلی از تحلیل های دیگر اینجا قابل ذکر. هرچند علمای اخباری ما هیچ کدوم از اینها را نمیپسندند و نمیپذیرند. رضا امام در روایتی میفرماید به این معلل خف حبیب ابن معلل خثعمی قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام اني اعترضت جواری بالمدینه. تعدادی از این کنیزها رو من دیدم، از اونها امین جلو اونها رد شدم یا اونها بودند و من رد. فامذیتو تحریک شده و مزی از او در اومده. فقال امام حسن اما لمن یرید الشراء فلیس بهی بس. کسی که خریدار باشه خب این عادیه طبیعی مشکلی نیست، اما کسی که خریدار نیست و نگاه کند به نامحرمی که عمه باشد و اینی اکراهو یعنی اینجا تحریمیه یا کراهته، میتونه دو تا وجه داشته باشه. یا حارث ابن عمران جعفری از امام صادق علیه السلام نقل میکنه لا احب للرجل ان يقلب جاریه، او را به گونه ای مورد دقت و اینا قرار بده، همه اجزاء جسم او را خوب نگاه کنه، دقت کنه، بالا پایین کنه ببینه، الا جاریه یرید شراءها. که حالا این روایت هم برای اون روایاتی که برای حره هست میتونه یک مؤیدی باشه که این بود در این برای این حکم این بود هم مد نظر قرار داده شده. یعنی اگر ما اجازه دادیم که جاریه باشه در جامعه اسلامی و خرید و فروش هم مجاز باشه، از لوازم این دو حکم میتونه دست باز بودنه برای بحث نگاه کردن و دایره محدوده نگاه کردن باشه. مثلا فرماید فی کتاب قرب الاسناد عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه کان اذا اراد ان یشتری الجاریه یکشف عن ساقیها فینظر الیها، ساق او رو هم نگاه میکرد. خب بنابراین نظر مثل صاحب حدائق و دقت این نظر خب علتش روشن میشه. و حالا اون حد چقدره؟ ایشون به این از مجموع روایت به این نتیجه برسه که اون حد ما عدای عورت می شود برای این عمه مورد بررسی و توجه اون خریدار باشه. بسیار خوب، حالا بحث نگاه به اجنبیه و حکم نگاه به اجنبیه در روایات اضافه بر آنچه که در آیات اومده، این بحث دیگری است که بخشی از فقه نکاح را در کتب فقهی ما به خودش اختصاص داده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.